سلام، بیماری کبد چرب یعنی جمع شدن یا تجمع چربی یا تریگلیسرید در سلول‌های کبدی یا هپاتوسیت هاست که این تجمع اول به صورت ذرات کوچک یا باکول‌های کوچک چربی هست. بعد این ذرات به هم می‌پیوندند، هسته رو به کنار می‌زنند، تمام سلول رو در بر می‌گیرند و نهایتاً هم می‌تونن به نکروز سلولای کبدی منتهی بشن و کشته شدن سلولای کبدی. به دو دسته تقسیمشون میکنند، بیماری کبد چرب رو به دو دسته تقسیم میکنند. درجه اول فقط تجمع چربی در کبد هست که بهش هپاتواستیوسیس میگن، استیوهپاتایتیس که به فارسی فکر کنم هپاتواستیوسیس گفته میشه، یا فقط چربی در کبد وجود داره. دوم، تجمع چربی به همراه التهاب هست، التهاب سلول‌های کبدی که به اون استیو هپاتایتیس میگن، یعنی هپاتیت یا التهاب سلول‌های کبدی به همراه تجمع چربی. عوامل ایجاد کبد چرب چی هستن؟ زمانی بیشترین میزان کبد چرب در افرادی که الکل مصرف میکردن دیده میشد. مواد سمی وجود دارن که برای سلول‌های کبدی سمی هستن، میتونن ایجاد چربی بکنند، و همچنین داروهایی هستن مثل تتروسایکلین، داروهای ضد ویروس یا پردنیزون، کورتون‌ها، اینها هم میتونن ایجاد کبد چرب بکنند. ولی منظور وقتی گفته میشه کبد چرب، به طور کلی منظور کبد چرب غیر الکلی است، یعنی کبد چربیه که در اثر این عواملی که ذکر کردم اتفاق نیفتاده، بلکه در اثر تجمع چربی یا تریگلیسرید در سلول‌های کبدی هست که وجود اومده. کبد چرب امروزه اولین عامل بیماری مزمن کبد در کشورهای صنعتی و یا کشورهایی که از روش زندگی طبیعی و مصرف غذای طبیعی به دور افتاده اند شناخته شده. اولین عامل بیماری مزمن کبد شناخته شده، میزانش هم رو به افزایشه در کشورهایی که صنعتی هستند، در نتیجه فعالیت بدنی کمه، غذاهای مصنوعی هست، تغذیه درست نیست. بیماری الان به عنوان اولین عامل بیماری مزمن کبد مورد توجه قرار گرفته. گفته میشه که بیش از 60-70 درصد افرادی که چاقی دچار اضافه وزن یا چاقی مزمن و یا حتی مفرط هستند درش دچار این بیماری کبد چرب هستند. هرچند بیماری کبد چرب فقط مختص افراد چاق نیست، بلکه در افراد لاغر هم دیده میشه، به خصوص افرادی که چربی اطراف شکم و کمر دارند. اگر کمر بزرگ هست و چربی دورش جمع شده، نشونه این هست که اعضای داخل شکم و داخل سینه هم در اطرافشون چربی جمع شده، تجمع چربی وجود داره. در نتیجه فرد میتونه لاغر باشه به ظاهر ولی ناسالم، و این چربی اطراف قلب و سایر اعضای داخلی که وجود داره، این فرد دارای کبد چرب هم خواهد بود. در افرادی که دیابت دارن این بیماری شایع‌تر هست، که به اون خواهیم پرداخت، به این ارتباط این بیماری، این دو بیماری با هم. بیماری کبد چرب بیماری ساده و خوشخیمی نیست. در گذشته اینطور توسط پزشکان گفته میشد که میدیدند آنزیم‌های کبدی بالاست و آزمایش اولتراساوند یا سونوگرافی میدادند و بعد میگفتن خب کبد چرب اشکالی نداره. امروز اینطوری نیست. مشاهده شده که این بیماری، چنان که گفتم، در درجات مختلف میتونه جلو بره و نهایتاً به التهاب کبد، هپاتیت، و در نتیجه اون به سیروز کبدی منتهی بشه و ایجاد سرطان کبد هم بکنه. چرا که تجمع چربی در کبد بعد از مدتی فلو انفعالات التهابی رو فعال میکنه. عوامل التهابی مثل سیتوکاین ها که وظیفه‌شون ایجاد التهاب هست، اینها فعال میشن. به این پروسه هم باز اشاره خواهم کرد با جزئیات بیشتر. این التهاب کبدی که از گردم اسپیتو هپاتیت شناخته میشه یا نامیده میشه، باعث مختل کردن فعالیت های حیاتی کبد میشه. التهاب پیشرفته منجر به مرگ سلول های کبدی یا نکروز سلول های کبدی میشه. بافت فیبروز یا فیبری شروع میکنه در اثر نکروز، نکروزی که سلول های کبدی شروع میکنه به ساخته شدن، در نتیجه سیروز کبدی به وجود میاد. سیروز کبدی چنان که میدونیم یا سیروز یا هر نوع التهاب دیگه‌ای زمینه رو برای ایجاد سرطان بالا میبره. پس بیماری کبد چرب بیماری ساده و خوشقمی نیست، باید به جدیت باهاش برخورد بشه، به خصوص که امروزه عامل شماره یک ایجاد بیماری های مزمن کبدی است و از هپاتیت های ویروسی و کمکاری و یا بدکاری کبد در اثر مصرف الکل هم گوی صفت رو ربوده. این تأکید من به این خاطر هست که بگم این مسئله خیلی اهمیت داره و باید بهش خوانندگان عزیز بیشتر بهش توجه کنن و بهش پرداخته بشه. دلیل ایجاد کبد چرب چی هست یا پاتوفیزیولوژی چی هست؟ کبد چرب رو با متابولیک سیندروم یا سندروم متابولیک و با اینسولین رزیستنس یا سندروم مقاومت سلولی در برابر انسولین ارتباط میدن. سندروم متابولیک از مجموعه 4 عنصر تشکیل شده: اضافه وزن هست، بالا بودن چربی خون و پایین بودن HDL که چربی خوب هست، چربی خوب و محافظ هست پایینه، چربی های بد بالاست، بالا بودن فشار خون و همچنین بالا بودن قند ناشتای خون و یا اینی که خود بیماری دیابت. پس این 4 مجموعه اضافه وزن، بالا بودن چربی خون، بالا بودن فشار خون، بالا بودن قند ناشتای خون و یا خود بیماری دیابت سندروم متابولیک رو به وجود میاره. این سندروم همراه هست با اینسولین رزیستنس یا مقاومت سلولی در برابر انسولین. کار انسولین چی هست؟ یکی جلوگیری از ساختن قند اضافه توسط کبد هست وقتی که قند خون به اندازه کافی بالاست، و دومی حساس کردن دیوارهای سلولی ماهیچه ها یا دیواره سلول های مختلف از جمله ماهیچه ها برای ورود گلوکوز و چربی است که اینها وارد سلول ها بشن و سوخته بشن، یا اینه که برن در یه جایی جمع بشن از جریان خون و از درون کبد کشیده بشن بیرون. این کار انسولین هست. در سندروم متابولیک و مقاومت سلولی به انسولین، اگرچه میزان انسولین خون بالا میره ولی کار طبیعیش صورت نمیگیره و در حالت عادی چربی و قند اضافه‌ای که توسط غذا وارد بدن میشه اگر توسط فعالیت بدنی سوخته نشه از کبد باید خارج بشه، در بافت‌های چربی ذخیره بشه که بعد به مصرف برسه. انسولین کار خودش رو نمیتونه انجام بده. در نتیجه غذای معمول جامعه که میزان چربی بالا داره، در نتیجه چربی وارد شده به کبد بالاست به دلیل عدم فعالیت بدنی و به دلیل مقاومت به انسولین، چربی از کبد خارج نمیشه، چرا که سلول ها حساس نیستند که چربی از کبد خارج بشه و بره وارد سلول ها. پس چربی زیاد وارد میشه و اندازه مورد نیاز خارج نمیشه، در نتیجه میزان اسیدهای چربی یا تریگلیسیرید ها در کبد بالا میرند و ایجاد پدیده‌ای میکنن که بهش میگن لیپوتاکسیسیتی، یعنی سمی بودن چربی ها. این لیپوتاکسیسیتی باعث ایجاد استرس اکسیداتی در میتوکندریا میکنه، در نتیجه عوامل التهابی مثل سایتوکاین ها یا سیتوکاین ها رو فعال میکنه. سیتوکاین ها به نوبه خود ایجاد التهاب سلولی در سلول های کبدی میکنند، نکروز کبدی ایجاد میشه، بعد از نکروز کبدی سلول هایی که شروع به ساختن فیبروز میکنند یا فیبر میکنن برای اینکه پر بکنه جای اون سلول های نکروز شده رو وارد میشن و این حالتیه که بهش سیروز کبدی میگن. پس التهاب کبد که همون هپاتیت هست، مثل بقیه هپاتیت ها همون هپاتیت های ویروسی سی و بی، همونطور که عرض کردم به سیروز کبدی و سرانجام به سرطان کبدی میتونه ختم بشه. همه موارد سیروز کبدی لزوما به سرطان کبدی ختم نمیشن، ولی میتونن ختم بشن، ریسک ایجاد سرطان رو بالا میبره. پاتوفیزیولوژی ایجاد کبد چرب و اوستیوهپاتیت خب پیچیده تر از یا هپاتیت در نتیجه چربی پیچیده تر از این هست، چرا که بسیار عوامل دیگه هم درش نقش دارن. سیستم غدد یا اندوکرین وارد میشه، سیستم هورمونی وارد میشه، هورمون های مثل لپتین و ادپونکتین، لپتین و ادپونکتین هم درش نقش دارن. اینا هر دو هورمون های سوخت و ساز چربی، بالا بردن و پایین آوردن اشتها هستند، ولی خب وارد این مقوله نمیشم به خاطر اینکه خیلی پیچیده میشه و خیلی هم طولانی. اما لازمه به دو عامل دیگه در اینجا اشاره بکنم. یکی عمل آهن اضافه در بدن هست که ایجاد استرس اکسیداتیو میکنه و در چنان که گفتیم استرس اکسیداتیو در پروسه ایجاد هپاتیت در اثر چربی یا التهاب کبد در اثر چربی نقش داره. بنابراین میخوام این رو یادآوری و تأکید بکنم که این تبی که برای مصرف آهن اضافه و غذاهای حیوانی برای پروتئین وجود داره، لزوماً هر چیزی که اضافه باشه به معنای خوب نیست برای بدن. بدن از اضافات بیشتر لطمه میخوره تا از کم بود. پس افرادی که هی میخوان برن آهن اضافه مصرف بکنن، این رو بدونن که آهن در بدن در ایجاد استرس اکسیداتیو نقش داره. در آهن اکسیده میکنه و فقط به میزانی که برای بدن لازم هست خوبه که مصرف بشه، نه بیش از اون. مثل پروتئین که پروتئین های حیوانی همراه خودشون چربی فراوان دارن. میپردازم به این مسئله در انتها که نقش رژیم غذایی چی هست در کبد چربی. سیستم دیگه‌ای که در این زمینه فعال هست سیستم آدرنرژیک یا سمپاتیک هست که اون هم در این پروسه ایجاد چربی، ایجاد هپاتیت از چربی در کبد نقش داره و این سیستم هم همونطور که میدونین در زمان استرس فعال هست. تأکیدم در اینجا بر اینه که نه تنها تأثیر تغذیه سالم، بلکه یک زندگی سالم، فعالیت بدنی، اعصاب آرام بر هموستازی بدن و تعادل بدن، چرا که بدن در کل و یک پارچه عمل میکنه و هر چیزی که بتونه در گوشه این تعادل رو به هم بزنه، هر عاملی میتونه ایجاد بیماری بکنه. و این مجموعه در که مربوط به بحث امروز ما بشه، تمام این عوامل در انتها میبینیم که میتونن ایجاد سندروم غذای بد، عدم فعالیت بدنی، آهن اضافه، چربی غذای ورودی به بدن که دارای چربی فراوان هست، همه این مجموعه هست که در ایجاد سندرم متابولیک و همچنین در ایجاد کبد چرب نقش داره. در اینجا باید این رو هم اضافه کنم که ارتباط سندرم متابولیک و کبد چرب آنچنان تنگاتنگ و نزدیک هست که حتی برخی از محققین پیشنهاد می کنند که باید کبد چرب رو هم بخش پنجم یا جزء پنجم سندروم متابولیک قرار بدیم، یعنی سندروم متابولیک شامل کبد چرب هم میشه. در نتیجه افرادی که اضافه وزن، فشار خون بالا، چربی خون بالا و قند خون بالا دارند، اینها به احتمال بسیار زیاد دچار کبد چرب هم هستند. یک نکته دیگه در اینجا بسیار مهمی که بهش اشاره کنم و اون هم نقش باکتری هاست. باکتری های روده یا میکروارگانیسم یا فلور روده هست در سلامت کلی بدن و در سلامت کبد. امروزه تحقیقات، آخرین تحقیقات، اینا آخرین تحقیقاتی که انجام شده، اگرچه تحقیق بین و نتیجه گیری ارتباط بین کبد و میکروارگانیسم در روده سالها پیش، شاید حدود 80 تا 100 سال پیش در توسط مراجع علمی و پزشکی عنوان میشد، ولی امروز دوباره توجه بسیار بیشتری داره میشه به نقش این میکروارگانیسم ها در سلامت کلی میکروارگانیسم ها و فلور روده و سلامت اون و سلامت کلی بدن و به خصوص ایجاد کبد چرب. بین روده و باکتری روده و کبد ارتباط دو جانبه و تنگاتنگی هست. این ارتباط از طریق صفرا، از طریق هورمون هاست، از طریق هضم و جذب و سنتز مواد غذاییه، از طریق سنتز ویتامین هاست و این ارتباط بر مبنای نوع و میزان باکتری های روده تغییر میکنه. میدونیم که باکتری های روده در افراد مختلف که تغذیه متفاوت دارن متفاوته. نشون داده شده که باکتری های روده، میکروارگانیسم های روده در میان گیاهخواران و گوشتخواران متفاوته. میکروارگانیسم ها یا فلور موجود در گوشتخواران رو و موادی که توسط اونها ایجاد میشه رو ارتباط دادن با بسیاری از بیماری ها، از جمله بیماری های مغز و اعصاب مثل آلزایمر و همچنین بیماری های قلبی. در اینجا هم دارن اشاره به این میکنند که افرادی که اضافه وزن دارن، باکتری های روده ایشون با افرادی که اضافه وزن ندارن و سالم هستن متفاوته و این باکتری ها، باکتری های روده ای افرادی که اضافه وزن دارن در ایجاد کبد چرب نقش دارن. از چه طریق؟ از سه طریق هستش. یکی اینی که افرادی که اضافه وزن دارن غذای چرب هم مصرف میکنن، این باکتری های روده یا میکروارگانیسم یا فلور روده ایجاد اسیدهای چرب بیشتری میکنه از طریق فعال کردن سیستم مقاومت به انسولین. این راه دومش هست، یعنی مقاومت به انسولین سیستمش رو فعال تر میکنه، پس از یک طرف اسید چرب بیشتری تولید میکنه، از طرف دوم نقش این باکتری ها هست در ایجاد فعال کردن سیستم مقاومت سلولی به انسولین و سوم این هست که غذای چرب این میکروارگانیسم ها یا این فلور متابولیسم کولین رو مختل میکنه. وقتی چربی در غذا بالاست، این میکروارگانیسم ها در متابولیسم کولین نقش دارن، میزان کولین پایین میاد، تولید اتانول و استال داید در روده میشه و در نتیجه ژن های التهابی که ایجاد عوامل التهابی مثل سیتوکان ها میکنند بالا میره. این پاتوفیزیولوژی بود، یا چگونه بیماری کبد چرب چی هست و چگونه اتفاق میفته. میزان چربی در غذا چی باید باشه؟ چون متوجه شده که نقش غذا علاوه بر مسائل دیگه، نقش غذا در این مسئله حیاتی هست و میزان چربی در غذا. و اولین عامل خب چربی فراوان در غذا هستش، عامل کبد چرب. میزان چربی در غذا چقدر باید باشه؟ حتی توصیه هایی که توسط عوامل بین المللی میشه که خیلی دست و دل بازانه هست، میگن که باید کمتر از 25 تا 30 درصد باشه. 25 درصد بهترین حالت، بهترین میزان چربی بین 10 تا 15 درصد کالری روزانه از چربی باید بیاد. در نتیجه افرادی که کبد چرب دارند باید 100% رعایت این قضیه رو بکنند که میزان چربی روزانه بین 10 تا 15% بیشتر نباشه. غذاهای حیوانی همونطور که میدونیم سرشار از چربی هم هستند. در نتیجه بهترین رژیم برای افرادی که کبد چرب دارن رژیم گیاهی هست، چرا که گیاهان بهترین درصد کالری که مناسب ترین برای بدن هست که بین 10 تا 15% هست رو در خودشون دارن. به این نکته بازم اشاره میکنم. تشخیص کبد چرب چجوری انجام میشه؟ از طریق بالا بودن آنزیم های کبدی هست که معمولاً AST بالاتر از ALT هست. دلیل هم داره که اینجا وارد دلیلش دیگه نمیشم. شاید به طور خلاصه بگم که به خاطر اینکه میتوکندری ها همونطور که گفت عرض کردم در توسط استرس اکسیداتیو از بین میرند و در نتیجه اونها هم از خودشون، نه فقط سلول های کبدی بلکه میتوکندری ها هم AST از خودشون ترشح میکنن، آزاد میکنن. در نتیجه در سیندروم کبد چرب AST از ALT بالاتر هست. بعد سونوگرافی میکنن، وقتی آنزیم های کبدی بالا بود در سونوگرافی میبینن که کبد بزرگتر از حد معمول هست و معروف هم هست به برایت لیور، کبد درخشان به خاطر تجمع، یا کبد روشن به خاطر تجمع چربی. درمانش چیه؟ درمان کبد چرب، گیاهخواران در ریسک کمتری از ابتلا به سندروم متابولیک هستند. این نشون داده شده و ثابت شده. البته منظور ما گیاهخوارانی هست که روش صحیح گیاهخواری دارند، نه گیاهخواران آشغالخور. گیاهخوارانی که حداقل 60-80% غذا از سبزی ها و میوه های خام هست، اگر تمایل به مصرف غذاهای پخته دارن از حبوبات و باز هم سبزی های پختنی هست. میزان مصرف چربی در غذا بسیار اهمیت داره. همونطور که عرض کردم توصیه برای سالم بودن بدن این هست که بین 10-15% کالری از چربی بیاد. نوع چربی، این رو هم قبل از اینکه به نوع چربی بپردازم، متاسفانه چربی در غذای معمول و روزمره مردم بسیار بالاست. میزانش بسیار بالاست. هر چیزی که مصرف میکنن داره چربی هست، به خصوص اگر مواد حیوانی مصرف میشه. تمام شیرینی ها، تمام چیپس، پیتزا، مرغ سوخاری شده، همبرگر، اینا همه سرشار از انواع اقسام چربی ها، به خصوص چربی های نوع پایین و بسیار غیر سالم هستن. نوع چربی هم گفته میشه که، یا ثابت شده که، یا نشون داده شده در تحقیقات که نقش داره در ایجاد کبد چرب. چربی های از نوع ترانس چربی که باز هم منبع شماره یک چربی های ترانس غذای حیوانی هستند. چربی های ترانس در ایجاد کبد چرب نقش بیشتری دارند. نوع باکتری های روده همچنان که عرض کردیم که بتونن سالم باشند. چه چیزهایی باعث سلامت باکتری های روده میشه؟ میزان فیبر فراوان، غذاهایی که غذاهای طبیعی و در طبیعی ترین فرم و نزدیکترین فرم به شکل طبیعیشون هستند. غذاهایی که تغییر شکل پیدا نکردن، غذاهایی که تا حد امکان پخته نشدن، سرخ نشدن، غذاهایی که در بسته‌بندی و در قوطی و به شکل کنسرو عرضه نمیشند. این غذاها ایجاد هرچه سبزی و میوه بیشتر باشه به خاطر میزان فیبر زیاد در ایجاد فلور یا میکروارگانیسم های سالمتر در روده نقش بیشتری داره. متاسفانه امروز فلور روده بسیاری از افراد ناسالم و غیر متعادله. دلیلش چیه؟ دلایل فراوان داره. یک روز راجع به این مسئله هم دوست دارم که حتما بمیرسم، شاید برنامه بعدی رو اختصاص به این بدیم، نقش میکروارگانیسم های روده در سلامت بدن. ولی به طور خلاصه بگم که به خاطر کلوری که در آب وجود داره، به خاطر مصرف مواد شیمیایی مختلف، به خاطر این همه موادی که برای در کشاورزی و در دامپروری استفاده میشه، فلور روده انسان و به خاطر تغذیه بسیار غلط و بد، فلور روده کاملا مختل هست و کاملا غیر سالمه و برای همین ناسلامتی در قسمت‌های مختلف بدن از جمله کبد ایجاد کبد چرب وجود داره. فعالیت بدنی بسیار مهم هست برای درمان کبد چرب، چرا که هر چیزی که سوخت و ساز چربی ها و قند رو بالا چرب ببره اهمیت داره در درمان کبد چرب و در درمان سندرم متابولیک و همچنین در درمان دیابت و در درمان مقاومت سلولی به انسولین. کاهش وزن حتی اگر 1 کیلو باشه، حتی اگر 0.5 کیلو باشه، وقتی بدن به جهت این میره که شروع به کاهش وزن بکنه، بلافاصله حساسیت به انسولین، حساسیت سلولی به انسولین بالا میره، پس از سندروم مقاومت سلولی کاسته میشه، همچنین سندروم متابولیسم یا متابولیک سندروم بهبود پیدا میکنه و کاهش وزن در درمان کبد چرب هم نقش پیدا میکنه و مهمه، بسیار مهمه. آنتی اکسیدان ها، هر چیزی که ضد التهابی هست. رژیم غذایی ضد التهابی چی هست؟ بهترین رژیم، رژیم گیاهخواری که یا مصرف فراوان گیاهان، اگر نمیخواین 100% گیاهخوار بشید، مصرف فراوان گیاهان، 80% غذاتون، 85% غذاتون باید گیاهی باشه، به خصوص گیاهانی که تغییر شکل پیدا نکردن، میوه، سبزی، به خصوص سبزی ها، سبزی فراوان مصرف کنید، میوه فراوان مصرف کنید. رژیم گیاهی رژیمی است که ضد التهابیه. گیاهان آنتی اکسیدان دارند، ضد التهابی هستند، آلکالی هستند، از اسیدیتی بدن کم میکنند، چربیشون کمه، فیبر فراوان دارند، میزان آهن و میزان چربیشون در درصدی وجود داره که برای بدن مناسبترین درصد هست. فیبر غذاهای گیاهی چون بالا هست، جمعیت سالم و فراوان و شادمانی از میکروارگانیسم ها رو در روده به وجود میاره. این رژیم واضحه که باعث کاهش وزن هم میشه. عامل دیگه عدم مصرف الکل و مواد الکلی هست. عامل دیگه برای درمان عدم مصرف داروهای مختلف و مواد شیمیایی تا حد امکان هست، چون همه اینها باید توسط کبد متابولیزه بشن. خوشبختانه تا به امروز دارویی برای درمان کبد چرب به وجود نیامده، ساخته نشده و دارویی هم وجود نخواهد داشت. هر دارویی که وجود داشته باشه یک ضرر دیگه‌ای به بدن خواهد زد. بهترین راه درمان اینه که غذاتون رو درست بکنید، فعالیت بدنی رو زیاد بکنید و از مصرف الکل خودداری کنید و مواد شیمیایی و غذاهای آشغال تا حد امکان جلوگیری کنید، خودداری کنید. کبد ارگان بسیار مهمیه در بدن، در نقش‌های بسیار زیادی داره، در متابولیزم مواد غذایی، قندها، چربی‌ها نقش داره. کلیه موادی که از راه دهان وارد بدن میشن از کبد عبور میکنند. در تصفیه خون از مواد سمی و از تمام داروهایی که وارد بدن میشن نقش داره. در ساختن آلبومین که یک پروتئینی برای پلاسماست نقش داره که باعث میشه پلاسما و خون در رگ باقی بمونه و نشت پیدا نکنه. در ساختن فاکتورهای مختلف انعقاد خون نقش داره. در سنتز بسیاری از ویتامین ها نقش داره. کبد عضو بسیار مهم است و باید سالم بمونه. خوشبختانه کبد قادر به بازسازی خودش است، به خصوص اگر کبد چرب در ابتدای راه باشه، یعنی در حد تجمع چربی در سلول‌های کبدی و یا حتی در حد التهاب یا استیوهپاتیت اگر باشه، باز وقتی شما یک روش سالم و مناسب برای زندگی رو در پیش بگیرید و روش تغذیه درست، کبد قادر خواهد بود که خودش رو بازسازی، درمان و بازسازی بکنه. حتی بخشایی از زمانی که سیروس کبدی هم ایجاد شده باشه، بخشایی که هنوز سالم موندن و کاملا بافت پیوندی و فیبروز نیست، میتونه خودش رو بازسازی و درمان بکنه. بنابراین برای بازگشت سلامتی به کبد و به بدن و تصمیم گرفتن به یک زندگی سالم و عمل کردن به اون هیچ وقت دیر نیست. سلامت باشید.